خدا نه خواهش میکنم ببینید همین که فهمید شما نه نه آقا دیگه باید صحبت کنید. یه واقعا میگن که مرد طرف فرشش رو فروخته ماشینش رو فروخته اومده تو این وضعیت خوینا میشه حالتی که متاسفانه شاید هستم. آیه آوازی بفهمه شما
خدمت شما دیروز خاطرتون باشه خب یه حالا دیروز یا پیروز جلسات خوبی برگزار شد هرچند به صورت حالا ماهوی نتیجه خاصی نخواهد داشت این جلسات اما من میخوام اشاره به این مطلب بکنم. یه زمان یه ارزی اومد 4200 تومان هنوز که هنوز در موردش صحبت میشه پرونده های قضایی یه رانت ایجاد شد یه فاصله شرکت های خودروی الان مثال زدم که حالا یه همچی اختلاف قیمتی وجود داره و الان در صدد و در تکاپوی این هستن که آقا این چون به این صورت بوده سودشون کمه این سود افزایش بدیم این سود عاید سهامدار نمیشه عاید اون واسطه میشه و این من میخوام بگم موضوعی که دیروز صحبت کردن دین آقای دکتر عشقی بحث افزایش میزان معاملات در اوراق بدهی و انتشار اوراق بدهی یکی از نکاتی است که مثل خودرو و اون 4200 تومان توش مسئله وجود داره.
بله.
این اوراقی که به اسم 16% 17% داره معامله میشه با یک نرخ‌های ترجیحی که تا آستانه 22% و بعضن قابل ثبت و ربط در دفاتر نیست در حال انجام معامله است. این معضل اصلی اوراق بدهی است که چرا اگر یه زمان بگن آقا شما و جالب اینجاست که خب هم سازمان بورس دسترسی داره به صورت‌های مالی کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت باید بکنن در دفاترشون هر گونه اضافه دریافت سودی که داره باید ثبت کنن تو دفاترشون. خب اینا رو همه سازمان بورس دسترسی داره چطور هستش که ما الان اسمن میگیم 16% 17% اوراق مثلا سلامت فلان داره معامله میشه یک قرارداد الحاقی هم داره 6% خب این میشه افزایش نرخ سود نرخ بازده بدون ریسک پاشنه آشیل بازار سرمایه
بخوام اسخای میگم تو 2 دقیقه بخوام جنبندی بکنین صحبتتون رو چون به این نتیجه مطلوبی هم برسین اگه محبت بکنین.
من میخوام عرض بکنم مجدداً که مادامی که استقلال و اون حاکمیت بازار سرمایه حکمرانی بازار سرمایه نه. اگر به اون نقطه ما برسیم که راهکارها و ابزارش هم الان دسترس داریم مهم اون اراده ای هستش که ما اگر داشته باشیم و خوشبختانه با این تیم جدیدی که اومده همه تجربه لازمش رو دارن ولی در اون قالب که قرار میگیرن پشت اون میز که قرار میگیرن ممکن است تصمیماتی بگیرن میشه مثل همین نکته که آقای علیزاده گفت 200 برگ گزارش کارشناسی میاد یه کار دیگه بس. استقلال بانک مرکزی سازمان بورس تغییر در قوانین و مقررات با محوریت قانون بازار اوراق بهادار و تغییر در ترکیب شورای عالی بورس با محوریت بخش خصوصی و قرار دادن اولویت تأمین مالی برای بخش خصوصی به منظور اینکه از این وضعیت فعلی ما بتونیم خارج بشیم.
دو دقیقتون وقت دارین هنوز آقای
من خلاصه میکنم در خیلی آقای حقانی
من اولش اون قسمت 2 دقیقه آقای چیز رو تحقیق کنم ببینید فاجعه کجاست. دولت همین امسال ما حساب کردیم دولت همین امسال آقای آقا بزرگی با تجربه صحبت شما که میگی نرخ مؤثر 22% 250,000 میلیارد تومان بهره میپردازه تو همین بودجه‌ای که وجود داره و بدهی هایی که داره 250,000 میلیارد تومان توی کشور اسلامی که ما میگیم بهره و نزول نباید به قول معروف وجود داره شما میبینی به دلیل بالا نگه داشتن نرخ بهره توسط سیستم بانکی که 3,000 میلیارد تومان همت منابع و حبس کرده داره 250,000 میلیارد تومان بهره میپردازه کسری بودجه چقدره 350,000 میلیارد تومانه یعنی 70% کسری بودجه هزینه بهره است. بله. این دکتر دقت کنید خلاصه 2 دقیقه من اینه آقای دکتر ما اگر پذیرفتیم که میخوایم از یک ساختار اقتصادی دولتی نفتی بانک محور منسوخ شده در دنیا به لحاظ علمی منسوخ شده حرکت کنیم شیفت کنیم به یک ساختار اقتصادی چند محصوله عمومی مردمی تولید محور و بازار سرمایه محور و شراکت محور راهی نداریم ساختار بازار سرمایه‌مون رو اصلاح کنیم
منه.
و ساختار بازار سرمایه ما برای اصلاحش راهی نداره تو این 6 تا ویژگی اصلی رو به عنوان شاخص اصلی قرار بدین که نقش‌شونده بودن شفاف بودن حرفه‌ای بودن بلند مدت بودن و خروج از کوتاه مدت نگری و منصفانه و عدالت محور بودن. این شش تا ویژگی رو ما باید تو ساختار قوانین بازار سرمایه‌مون و قوانین اقتصادیمون لحاظ کنیم تا برسیم به اون اهداف اصلی. اهداف اصلی چیه؟ تشکیل سرمایه با روش تخصیص تجمیع بهینه منابع خرد مردم و تخصیص بهینه منابع خرد مردم. این شرایطی هستش که من فکر میکنم باید وجود داره و به ضرس قاطعم میگم که تو تمام این ساختارها و قوانینی که ما داریم این شیشتا ویژگی نه تنها در حقیقت بخشش وجود داره، نه تنها اجرا نمیشه همون بخش کوچیکش، بلکه خیلی جاهاش حتی میگیم پایمال میشه، اصلا ندیده گرفته میشه، حتی ضایع میشه. یعنی اصلا به عنوان یک چیزی تو حاشیه خارج از متن قرار داره که به نظر من باید این ویژگی ها رو هر جا باشه، تو سردر سازمان، تو جای دیگه، باید همین ویژگی رو بزنه. طرف صحبت کرد، نماینده مجلس صحبت کرد که آقا من اینو اینطوری اصلاح کردم، شما باید این منو رو دستت باشه ببینیم که اینی که اصلاح کردی بازار نقشه‌بندی کرد، بازار رو شفاف کرد، چی کار کرد. اگر ما این نظارت و کنترل رو اینطوری داشته باشیم، قطعا بدونید که به قول معروف میشه چشمنداز خوبی برای حوزه اقتصادی کشور دید و اجرا کرد.
بسیار علی، سپاسگزارم از هر دو عزیز و شنوندگان عزیز و محترم و مهمان تلفنیمون. حتی این برنامه با این موضوع خب یه مقداری وسیع هست، انشالله فردا هم بعد دقیقا همینطوره و انشالله که واقعا به یک نتیجه برسیم، چون بحث بازار بورس یه بحث بسیار مهمیه و مستقیما با مردم عزیزمون در رابطه است و انشالله که خداوند کمک بکنه تا این دغدغه هم مرتفع بشه انشالله. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir در اختیار شماست. انشالله چهارشنبه رأس ساعت 14:30 با یک گفتگو اقتصادی دیگر با شما همراه خواهیم بود. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
رادیو گفتگو،
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما
هستید. زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم بکنیم برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبل بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچکس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در عصر 11 آبان ماه در کنار شما دوستان شنونده هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. اوقات بسیار خوش و خوبی رو برای شما آرزو مندم. دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید همچنان تا ساعت 22:10 شب. شما میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با شماره 3 رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
خانه که با تایی بهدار و بیدار شکستی من بیدار و بیدار 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 وسالت بخون صد هزاران به کوی وسالت بخون صد هزاران دل و جان فتاده سر و پا شکسته دل و جان فتاده سر و پا شکسته دل و جان فتاده سر و پا شکسته بیداد و بیداد 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 من از این مستی بریدم ز هستی که گویی حبابی به دریا شکسته که گویی حبابی که گویی حبابی به دریا
شماره دو زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افغان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز
گروه شهید متعرض گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هدفمند غیر عامل، ایران پایدار. برای ایران، برای ایران، برای عزت و امنیت این سرزمین، برای پایداری و سربلندی این خاک پاک، راه تکرار بر هر تهدید و خطر را می‌بندیم و هوشیارانه پاسدار اقتدار میهن می‌شویم.
رادیو
ایران پایدار، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
شما شنوندگان و مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های این شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همینطور تصاویر پشت صحنه برنامه‌های زنده و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم میتونید مشاهده بکنید و دریافت بکنید، چرا که همکاران من به صورت روزانه اونها رو بارگذاری میکنن و در اختیار شما شنوندگان ارجمند قرار میدن. ما رو دنبال کنید و به دوستان خودتون هم معرفی کنید. در خدمت شما هستیم با ایلام ساعت 15:52. بشنویم روایت رنگ ها با موضوع سواد رسانه‌ای.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
برای بعضی سخت‌ترین کارهای دنیاست وقتی که می‌خواهند تایپ کنند و ناگهان از زبانی به زبان دیگر بروند. خصلت جالب تایپ کردن همین است. ظاهراً واژه‌ها و علائم و کلمات خارجی در کنار هم جور در نمی‌آیند، اما در نهایت یک متن منسجم داریم. این شیوه در رسانه هم استفاده می‌شود و به شگرد حرکت کیبوردی معروف است. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می‌دهد.
تو تکنیک حرکت کیبوردی، ببینید، اجزا برای تحت تأثیر قرار دادن ذهن مخاطب، چه در کف تکنیک ها، چه در سقف تکنیک ها، حتما باید از یک منطقی پیروی کنه. حالا شاید اون منطق در نزد من یا اون نظم در نزد من دارای یک اصول نباشه، اما فرمتش قابل احصاله. منطقهای عملیاتی متفاوت وقتی که روهم اوورلپ میشه یا روهم سواد و متمرکز میشه، میتونه تبدیل به چند زبانی، چند فهمی، چند منطقی، چند بعدی و چند گونگی در حوزه عملیات میشه. به عنوان مثال وقتی که حالا بچه تصمیهش رو بخواییم بگیریم، شما دارید یک مطلبی رو تایپ میکنید، یک نظمی در استفاده از کلیدهای کیبورد دارید، فارسی، همون لحظه میخواید یک عبارتی رو انگلیسی تایپ کنید، شیفت میکنید، از یک نظم دیگری تبعیت میکنید. درسته که اینها از این منطقهای متفاوت تبعیت میکنن، اما در مجموع یک نظم واحدی رو ایجاد میکنن که یک مسیری که بهش میگن مسیر تایپ این متن، مثلا در فلان مسئله. پس این حرکت کیبوردی یعنی همه اجزاء یک اتفاق رو شما باید بتوانید به واسطه احساساتتون، دانشتون، تجربتون، منشتون، روشتون و بینشتون به یک نظمی برسونید، از هر کلید یک جا استفاده کنید و در مجموع یک مسیر طراحی شده رو به واسطه اون بیاید و تأمین میکنید.
هر بهانه‌ای پیدا میکنند که بگویند ایران خوشبخت نیست.
آخرین باری که احساس خوشبختی کردم سال سختی، خیلی وقت فکر کنم.
آخرین باری که احساس خوشبختی کردم
سال سختی پرسیدیم.
گاهی هم سراغ آب و برق میروند.
اما حقیقت آن است که مشکلات صنعت برق گسترده تر از این است.
و علت خاموشی های گسترده که البته نه مثل حالا که هفته ها طول بکشه، معمولا حوادث بوده یا ناکارآمدیه.
چرا دولتی که مردمش از کمبود برق و خاموشی رنج میبرن به کشورهای دیگه برق صادر میکنه؟
واقعا مردم کلافه شدن در این گرمای طاقت فرسا و قطعی برق.
آره دقیقا، ببین یعنی در یک برزخی افراد باید زندگی کنن که خب
گاهی از تفریحات میگویند تا همین معنا را در ذهن ایجاد کنند.
افسردگی در ایران و دلایل آن که به گفته اکثر شرکت کنندگان در برنامه ناشی از بی‌اعتمادی به وضعیت جاری و بدبینی به آینده است.
هیچ گونه شادی وجود نداره. ببینید ما انقدر تو هست، ایران یه زندان بزرگه. واقعا مردم از هر لحاظ، من داخل تاکسی میشینم تو نونوایی، صف نونوایی من درگیر شدم بخاطر نون سنگک.
والا 90% مردم ایران دچار افسردگی و استرس و استراب هستن. نه هر جا شادی باشه میریزن اونجا میگن چرا شادی کردی، چرا خندیدی، اما با افسردگی هیچ مشکلی ندارن. با
جوون 25 ساله 30 ساله سکته کنه بره سینه قبرستون.
همه ی خبرهایی که ظاهراً به هم ربطی ندارند در رسانه‌های بیگانه در نهایت یک متن زیبا را می‌سازند که به خوبی تایپ شده است و آن هم این که جمهوری اسلامی باید برود.
کارشناسان درباره احتمال فروپاشی سیاسی و اجتماعی هشدار دادند و زنگ خطر را به صدا درآوردند. اما آیا جمهوری اسلامی صدای زنگ خطر را شنیده؟
در شرایط ایران ما بحران مشروعیت داریم، بحران کارآمدی داریم از جانب حکومت و بعد از جانب جامعه هم دو تا بحران بسیار بسیار مهم داریم، یکی بحران اقتدار هست و یکی بحران اعتماد.
دکتر علیرضا داوود.
رسانه ها معمولا از این قصه کجا استفاده میکنن؟ اونجایی که میخوام از محیط های مختلف مسئله واحد استخراج کنن. ایرانی ها بدبختن، تو ایران هستن که بدبخت. همین ایرانی بدبخت رو نشون میده که پناهنده میشه، همین ایرانی بدبخت رو نشون میده که میره فلان کشور تابعیت میگیره، میره به عنوان تیم ورزشی میخواد بره، همین ایرانی بدبخت رو نشون میده که رفته تو فلان کشور داره ظرف میشوره، رستوران داره تمیز میکنه، همین ایرانی بدبخت رو نشون میده که مثلا از کشورهای دیگه میان اینجا و سوء استفاده حتی جنسی میکنن ازش، که تو مشهد این اومدن تبدیلش کنن به یک جریان. همین ایرانی نشون میده که مثلا یه نفر افغانی از اون بر میاد اینجا مثلا زن ایرانی میگیره میره کابل زندگی میکنه. وقتی میخوان ایران رو بدبخت، ایرانی رو بدبخت نشون بدن، از اجزاء مختلف بر اساس یک نظمی که خودشون میچینن میان و استفاده میکنن. یه جا رو کیبورد چینی دارن، یه جا کیبورد انگلیسی دارن، یه جا کیبورد عربی دارن، یه جا کیبورد فارسی دارن، اما همش در مجموع میشود یک متن که در ذهن مخاطب شکل میگیره. کیبورد رو وقتی دارید باهاش تایپ میکنید، قبل از این که اثر مکتوب تصویری روی مانیتور براتون بذاره، اثر چی داره؟ دو اثر قبلش وجود داره، اثر لامسه و اثر صدا. برای همین در حوزه حرکت کیبوردی حتما جامعه باید سوژه ها رو لمس کنه و حتما باید این سوژه ها دارای صدا باشه. سوژه پنهان فایده نداره، باید بتونه با گوشت و پوست و خونش، با عینیتش، با ذهنش، با گوشش درک کنه این مسئله رو.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای